بسم الله الرحمن الرحیم. بخش چهارم جلسه اولمون رو شروع میکنیم. خب داریم علل رفع مسئولیت رو میگیم. در اینجا من این رو هم بگم خدمتتون، راستی من این رو فکر فراموش کردم بگم، علل در واقع موانع مسئولیت دو تا بخش دارن، یکی علل رفع مسئولیت هن، یکی علل موجهه جرم هن. علل رفع مسئولیت یعنی اینکه قانونگذار اونو جرم میدونه همچنان، میگه این رفتار همچنان جرم هست، ولی من شخص رو به خاطر مثلا حالتی که داره مجازات نمی کنم. اما عوامل موجه جایی که میگه اصلا دیگه جرم نیست، اصلا میگه جرم نیست، مثل اضطرار هست، مثل مثلا حکم قانونه، مثل حالا دفاع مشروع، انگیزه، احسانه و غیر. علل رفع مسئولیت هم جنون و اجبار و اکراه و اشتباه و مستی و بیهوشی و خواب. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که وقتی میگیم عمل جرم طرف مجازات نمیشه، شرکا و معاونینش مجازات میشن، مگه اینکه مثلا خودشون هم از همون علل برخوردار باشن. مثلا تو اکراه فرض کنید یه نفر یکی دیگر اکراه کرده، من اگه بیام معاونت کنم من مجازات میشم، اون اکراه شونده مجازات نمیشه ولی من مجازات میشم. ولی تو اضطرار نه، تو اضطرار من مثلا بگم تحریک کنم طرفو در حالت اضطرار بره سرقت، چون این علل موجهه جرمه، یعنی قانونگذار دیگه میگه اصلا جرم نیست، نه اون شخص مجازات میشه نه منی که تحریکش کردم. این نکته هم بود که حالا من فکر فراموش کرده بودم بگم. خب اما میرسیم الان به اکراه و اجبار. الان میخوام اجبار و اکراه. خب ببینید دوستان، سعی کنید قبل از هر چیزی تعریف هر مفهومی رو یاد بگیرید، حالا چه تو یادگیری چه تو نوشتن مقاله، کتاب یا هر چیز دیگه ای، مهمترین چیز تعریفشه. یعنی شما تعریفش بدون توجه به شرایط ها، اصلا شرایطش رو ول کنید که مثلا ما به چه تهدیدی میگیم اکراه، مثلا شرط تحقق اضطرار چی هست و اینا رو ولش کنید، اینا رو قاطی تعریف نکنید. اول یک تعریفی یاد بگیرید، بعدش حالا بعدش برید سراغ شرایط. مثلا شما های تعلیق مجازات یاد بگیری، لازم نیست اولش بگی خب در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8، اینا جز شرایطشه، شما این جز تعریف نیست. اول سعی کنید تعاریف رو خوب یاد بگید. ببخشید دوستان پنجره ها رو بستید همه رو؟ اگر بستید یکیشو لااقل باز کنید هوا بیاد تو. بله. خب پس میریم اول ببینیم تعریفش چیه. اولا اینکه بعضی از حقوقدان ها اجبار و اکراه رو از هم تفکیک نکردن، یعنی یه نهاد واحد میدونن، اکراه رو یکی از مصادیق اجبار میدونن، درست؟ اجبار اکراه رو یکی از مصادیق اجبار میدونن. بعضی از حقوقدانان نه، تفکیکش کردن. این تفکیک یه چیز نظریه پردازیه، هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه، یعنی هیچ فرقی نداره که شما قائل به کدوم نظر باشید. اما برای راحتی کار ما در واقع میایم از نظر اون دسته ای تبعیت میکنیم که تفکیک کردن، که شما تفاوت اینا رو به خوبی یاد بگیرید. خب اجبار یعنی چی؟ مفهوم یعنی چی شده؟ یعنی یه سری امور، حالا اعم از انسانی یا غیر انسانی، هم ممکنه عاملش انسانی باشه هم مثلا باد و بارون و طوفان و اینها باشه، یک کاری کنه که من کامل کامل بی اراده شم، یعنی اصلا هیچ، یعنی اون فعل رو هیچ اختیاری از خودم ندارم، یعنی تو اجبار نه من عنصر مادی رو دارم نه عنصر روانی رو، تو اکراه جفتشو دارم، ما حالا الان میگیم تو اکراه و همینطور اضطرار من هم عنصر مادی دارم هم عنصر روانی، اما تو اجبار نه عنصر مادی دارم نه عنصر روانی. به چه شکل؟ مثلا دارم تو خیابون راه میدم، طوفان خیلی شدیدی میگیره منو پرت میکنه میخورم تو شیشه ماشین یکی میشکنه، خب این میشه اجبار، یعنی من هیچ اراده ای نداشتم، طوفان منو پرت کرد. یا مثلا حالا عامل انسانیش، مثلا طرف اسیر یکی، طرف دستمونو میگیره میزنه به ماشه تفنگ شلیک میشه بدون اینکه مثلا اراده داشته باشم، دستمو میگیره میکشه میزنه به ماشه تفنگ، تفنگ شلیک میشه میخوره به یه نفر میمیره، این میشه اجبار، یعنی من هیچ اراده ای از خودم نداشتم. زلزله میاد طرف پرت میکنه مثلا میخوره به یکی آسیب میبینه، این میشه اجبار. یعنی شاید بالاترین علل رافع دیگه همین اجباره، یعنی طرف اصلا هیچ کاری نکرده، هیچ در واقع هیچ چیزی بهش، یعنی هیچ عنصر مادی یا روانی انجام نداده. حتی جالبه تو اجبار قانونگذار دیه رو هم ساقط دونسته، در حالی میدونیم دیه آثار مسئولیت مدنی رو داره و غالبا حتی خیلی جاهایی که طرف مسئولیت کیفری نداره دیه رو باید پرداخت کنه. مثلا خواب و بیهوش، گفتیم طرف تو خواب اگر جرمی انجام بده مجازات نمیشه، ولی دیه هست، حالا خودش یا عاقلش دیه رو بالاخره باید پرداخت کنه. ماده 500 قانون مجازات با قانون تعزیرات قاطی نشه، میگه در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت، ببخشید، در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند این که در اثر علل قهری واقع شود، زمان منتفی است. یعنی حتی در اینجا دیه و حتی خسارت رو هم منتفی دونسته. میگه تو اجبار من نه دیه میدم نه خسارت. یه سوال، چه فرقی داره با خواب و بیهوشی؟ چرا تو خواب و بیهوشی؟ خب تو خواب و بیهوشی هم طرف هیچ گناهی، هیچ کار خلاف اخلاقی، کار خلاف قانونی نکرده دیگه. خب یه ذره دقیق تر جواب بده.
از بیرون یه فشار داره به این کسی که این کار انجام میده، از بیرون بهش اکراه
میده. اکراه میده.
اکراه پاتیک
هم چیزی نه. ببینید دوستان، حالا دلیل درسته ها، ولی اگه بفهم خیلی در واقع حقوقیش رو بگیم، حالا به این مناسبت یه چیزم بگیم. میگه ماده 492 میگه که جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصل مستند به رفتار مرتکب باشد، و ماده 493 میگه این حکم در رابطه با همه جرائم جاری است. مستند بودن، انتساب، استناد یعنی چی؟ و با مثال اینو میگن، این خیلی مهمه، اینو به خصوص تو فصل قصاص و دیه خیلی به کارمون میاد، اینو دقت کنید. فرض کنید من یه مثال میزن، فرض کنید من با همکارم مثلا رفتم مسافرت، من تو خوابگردی هیچ تقصیری هم نکردم، مثلا خبر بد رسیده اولین شبیه که اصلا خوابگردی گرفتم، میزنم طرف رو به قتل میرسونم. اگه فرزندان این شخص بپرسن از شما کی یا چی پدر ما کشته شد، یعنی در اثر چه عاملی کشته شد، چی میگید؟ میگید کی یا چی کشته؟ آره، میگه قفوری کشتش. ببین میگه قفوری کشتش، درسته؟ هیچ کار خلاف اخلاقی نبود، هیچ کار خلاف قانونی نبود، خواب بودم، عنصر روانی نداشتم، ولی به من منتسبه. یعنی اگه ازت بپرسن کی یا چی کشتش، میگه قفوری. این میشه انتساب یا استناد. ولی فرض کنید توی مثلا من بالا پشت میام، یهو طوفان میگیره، میافتم رو همکارم مثلا آسیب میبینه یا فوت میشه، از شما بپرسن علت مرگ چی بود، علت اصلیش طوفان، دیگه به من مستند. آره دقیقاً اون شخص دیگه در حکم وسیله است. یعنی عرف هیچ تفاوتی نمیذاره بین زمانی که طوفان میاد سنگ میفته رو سر طرف یا یه انسان میفته رو سر طرف در اثر بی ارادگی. در هر دو حال میگه اینجا طوفان کشتهش، طوفان عامل اصلی بود، به این میگن انتصاب و یا استناد. خب پس علت این که در اجبار حتی دیه و خسارت هم ساقط دونسته عدم استناده، ولی تو خواب و بیهوشی دیه ساقط. حالا این مبانی مثلا یه مقداری توضیح میدید، اینا رو توضیح بدیم یا نه، یا فقط میخواین در حد همون آزمون حفظی بگین؟ خب پس علتش اینه. پس تو اجبار من نه تنها مسئولیت کیفری که مسئولیت مدنی هم ندارم، گفتیم هم توضیح اجبار اینه یه عامل اعم از انسانی یا غیر انسانی کاری بکنه اون عامل که طرف کاملا بی اراده باشه، یعنی اصلا عنصر مادی هم به اون منتسب نشود. خب حالا همینجا که دارم اجبار میگم، تفاوت یه تفاوت کوچیکی هم با استرار همینه. تو استرار یه عامل غیر انسانی، یه تفاوتش اینه تو استرار عامل غیر انسانی رو توضیح کاملش میده، ولی تو استرار اونقدی نیست که فعل به من منتسب باشه. یعنی درسته مثلا سیل اومده، ولی خود من آمدانه مثلا سیل رو منتقل میکنم به یه جای دیگه، یا درست گرسنگی هست ولی من خودم آمدانه قشنگ دارم میفهمم دارم چیکار میکنم، باشه عنصر مادی و روانی رو تو استرار دارم، ولی تو اجبار نه عنصر مادی دارم نه عنصر روانی. عنصر مادی و روانی به من منتسب نیست. اما تعریف اکراه چیه؟ اولا ببین مهمترین شاخصه اکراه، چون این تعریفا رو بدونید، چون سوال مثلا به شما میدن که این با کدوم یکی از علل رافع میخونه، یه گزینه میده اکراه، یه گزینه میده دفاع مشروع، یه گزینه که ما آخر فصل چند تا تست میزنیم، حداقل 7 8 تا تست اینجوری با هم میزنیم که قشنگ یاد بگیریم، ولی تعریفا رو یاد بگیریم. تو اکراه ما عنصر اصلیش حداقل دو تا انسان داریم و یه تهدید. پس تو اکراه یه انسان انسانی رو اکراه، یه عامل انسانی باد و بوران و اینا نمیتونه من رو اکراه کنه. اکراه یعنی این که یه انسان میاد یه انسان دیگر رو تهدید میکنه، تهدیدم داره اکراه، میگه یا فلان جرم انجام بده یا من فلان بلا رو سرت میارم. اون شخصم برای رفع این بلا میره اون جرم رو انجام میده. حالا شرایطش چیه رو میگیم، ما گفتم تو تعریف اصلا شرایط رو قاطی نکنید، شما تعریف یه چیز رو یاد بگیرید بعد برید سراغ شرایطش. پس تو اکراه ما حداقل دو تا، حالا یه انسان میگیم یه انسان از بابا نمون، ممکنه دو تا انسان یه انسان، یا یه انسان سه تا رو تهدید کنه، آره اقلش دو تا انسان و یه تهدید باید باشه تا اسمش اکراشه. پس تعریف اکراه این شد، انسانی انسان دیگر را تهدید میکند که یا فلان جرمو انجام بده یا فلان بلا رو سرت میاره، اونم برای اینکه بلایی سرش نیاد اکراه شونده میره اون جرم رو انجام میده. این از تعاریف در واقع اکراه و اجبار. خب اما اجبار انواعی داره، مادی و معنویه و دوباره هر کدوم درونی و بیرونی هم هست، یعنی میشه چهار قسم، مادی درونی، مادی بیرونی، معنوی بیرونی، معنوی درونی. مادی با معنوی فرقشه، مادی رو جسم اثر میذاره، مثل همون طوفانی که منو پرت کرد، معنوی رو روح و روان اثر میذاره. پس این شد یه تفاوت مادی و معنوی. بیرونی و درونی چیه؟ بیرونی بیرون از مرتکب، مثل طوفان، مثل زلزله، یه چیز بیرونی. اما اگه از درون مرتکب باشه، مثل خواب، مثلا طرف خوابش میگیره، خب یه چیز درونیه، یا طرف عصبی میشه یه چیز درونیه. این هم میشه تفاوت بیرونی و درونی. خب مادی بیرونی مشخص، شاید بارزترین مصداق اجبار همون مادی بیرونیه، همون سیل و زلزله و اینا که رو جسم من اثر میزنه. سیل برمیداره منو مثلا پرت میکنه یه جایی، یا زلزله میاد من مثلا میفتم روی نوزادی کشته میشه. این میشه مادی بیرونی که بهش همون قوه قاهره یا فورس ماژور و اینها هم به همین اجبار مادی بیرونی میگن. مادی درونی مثل خواب، یه چیز مادی که رو جسم اثر میذاره و اینکه از درون شخصه. مثلا طرف فرض کنیم یک سربازی هست، یک نظامی هست، بهش گفتن که شما نباید سر پست بخوابی. خب این رفته حالا مثلا یه جنگی در گرفته، 72 ساعته به فرض نخوابیده، 3 روز 4 روز کلا نخوابیده، یهو انقدر دیگه خوابش میاد بیهوش میفته زمین. اینجا ما نمیتونیم بگیم که شما چرا خوابیدی، چون تحت اجبار بوده. بله، یا مثلا خوابیده در اثر همین یه سری متهم فرار کردن، مثلا طرف 3-4 روز بوده نخوابیده بوده خوابش برده، ما اینجا نمیتونیم بگیم که شما چون خوابیدی ما محکومت بکنیم. اجبار مادیه در چی؟ مادی، بله ببین، مادی یعنی رو جسم طرف اثر بذاره. خب از مثال بارزش همین خوابه، زیاد مثالی نداره مادی درونی، چون معمولا چیزای درونی دیگه میرن تو معنوی، مثلا اعصاب خردی، مثلا افسردگی، اینا میرن روی معنوی. یا مثلا طرف بیماری همین این سندروم دست بیقرار بود، یا همچین بیماری هایی، آره مثلا اینها میتونه مثالش باشه. همین توی یه فیلمی بود که میگفت سندروم دست بیقرار داره، مثلا طرف یه تیک های عصبی داره، دست خودش نیست، تیک عصبی هم میتونه این باشه، مثلا تیک داره یهو دستش پرت میشه به یه سمتی به فرض. بله دیگه، چون از درون طرفه و در واقع مادی هم هست، رو جسمش اثر میذاره. ولی همین دو سه تا مثالو میشه زد بیشتر برای مادی درونی، خیلی مثال هایی ندارن که رو جسم باشه ولی مادی، ولی از درون باشه، به درون مرتکب برگرده، یه چیز خارجی نباشه. نه، اون میشه اضطرار. دوزی الان میرسیم. بذارید ما اجبار و اکراه و اضطرار رو با هم توضیح بدیم، قشنگ شاخصش رو شما متوجه میشید. معنوی بیرونی همون چیزی که اون حقوقدانانی که میگفتن اکراه مصداقی از اجباره، میگن اجبار معنوی بیرونیه، یعنی به روح مرتکب اثر میذاره ولی چی؟ بیرون. از بیرون، بله. یعنی یه سری اموره که از بیرون به روح مرتکب اثر میذارن، یا طرف رو میترسونی شما، مثلا طرف بالا پشت اون وایساده دم یه جایی که مثلا ممکنه بیفته، یهو مثلا با یه صدای خیلی زیادی شما میترسون میفته پایین، این میشه اجبار معنوی بیرونی. خیلی کاربرد، ولی ممکنه تو آزمون سوال بدن که این مصداق کدومه. بله، نه با فرض داریم میگیم که به درجه اجبار برسه ترس. مثلا من لب پشت بوم هم در نزدیک گفته یهو شما بترسونی من بی اختیار بیفتم پایین، منظورم اینه، نه اینکه فقط همینطوری بترسه، یه جوری بترسه که بی اختیار بیفته پایین. یا مثلا طرف وایساده یهو یه حیوان درنده رو روبش بفرسته، خب این بی اختیار میدوه. مثلا یه سگ دست آموز خیلی در واقع بزرگی رو شما یهو ول کنی که مثلا برای گاز بگیره، خب این در اثر ترس هر آدم عاقلی دیگه میدوه، ممکنه توی دویدن به یکی برخورد کنه، این میشه اجبار معنوی بیرونی. حالا اثباتش دیگه یه بحث جداییه. یه معنوی درونی هم داریم که رافع مسئولیت میگن نیست. اگه پرسیدن کدوم نوع اجبار رافع مسئولیت نیست، شما یه معنوی درونی مثل خشم و کینه و اینها، که اینها خب البته اصلا به نوعی میشه گفت اجبار نیست، یعنی بگیم اجبار نیست بهتره، ولی حالا اووردنش ذیل دستبندی اجبار معنوی درونی. بیشتر این تفکیک اون کسانی دارن که یکی میدونن، یعنی اکراه رو مصداق از این. آره تقریبا اجبار، بله، مثلا انگیزه ای مثل خشم و اینا تقریبا معنوی درونی، یه مقدار شبیه انگیزه است. این هم در واقع مصادیق اجبار. خب اجبار هم که ماده خاصی تو این فصل نداره تو این فصل، ولی خب تو خیلی از مواد به طور غیر مستقیم بهش اشاره شده و گفتیم حتی دیه و خسارت هم ساقط میدونه، چه برسه به این که مثلا بخواد در واقع مسئولیت کیفری بر مرتکب بار کنه. خب اما تهدید باید شرایطی داشته باشه. ما گفتیم تهدید مصداق اکراهه، تعریفشو گفتیم، گفتیم یکی رو تهدید میکنه، میگه فلان جرمو انجام بده وگرنه فلان بلا رو سرت میاره. اولین شرطش اینه که نامشروع باشه. بله اینجا گربه هم اینو بذار، اینا فیلمش هم بگیرین دوستان، گربه اومده سر کلاس جزا. بله گربه خب بله، خب حالا ولش کن خودش میره رفتش. بله آره. خب اولا که تهدید باید نامشروع باشه، یعنی من اگه مثلا اومدم گفتم چک شما رو میذارم اجرا، این قبول نیست. مثلا بگم یا برو تخریب کن یا چک رو میذارم اجرا، این شما نمیتونی بری تخریب کنی بعد بگی من اکراه شده بودم. دومیش اینه که غیر قابل تحمل باشه، یعنی همین که میشه گفت یه مقداری یعنی طرف توانایی دفعش رو نداشته باشه، درست مجبور باشه، یعنی ببین تنها راهش، یعنی حالا مجبور نبوده، من مجبور عرفی میگم، یعنی تنها راه رهایی از این تهدید جرم باشه. ببین اینجا قانونگذار وقتی یه جای اجازه جرم میده به تبع جاییه که دیگه شما هیچ راهی نداری. گفتم میخواد بین بد و بدتر انتخاب کنه، زمانی که بدتری نباشه اجازه بد رو به شما نمیده، میگه وقتی شما میتونی به پلیس زنگ بزنی بدتری نیست که من به تو اجازه بد بدم، یه چیز بده یه چیز خوب، جرم بده، اینکه به پلیس زنگ بزنی بیاد اینو بگیره خوبه، پس بین بد و بدتر ما گرفتار نشدیم، زمانیه که شما بین بد و بدتر گرفتار بشی هیچ راهی نداشته باشی جز ارتکاب جرم. پس اینم یادتون باشه که باید حتما در واقع اینجا باید بین بد و بدتر باشه. اما حالا مجازات اکراه کننده و اکراه شونده چی میشه؟ این نکته است. اکراه کننده میشه مکره، یعنی اسم فاعل ا میگیره، کسره میگیره. اکراه شونده میشه مکره چون اسم مفعوله و ا میگیره، یعنی فتحه میگیره. خب ببینید اکراه شونده رو بگیم که راحت تره. اکراه شونده در تمام جرائم غیر از قتل عمدی از مجازات معافه. در تمام جرائم اکراه شونده معافه، فقط در قتل عمدی. قتل عمدی ها تو جنایت مادون نفس عمدی هم از مجازات معافه ها، دقت کنید. جنایت مادون نفس یعنی به حد قتل نرسه، طرف زنده بمونه، جنایت مادون نفسه، حالا هر چقدر هم آسیب شدید باشه، دستشو قطع کنن، پاشو قطع کنن، نمیدونم چششو کور کنن، ولی اگه طرف نمیره این میشه جنایت مادون نفس. نه ما قانون رو داریم میگیم. بله قانون اینطوری نگفته. خب بله پس اکراه شونده به جز قتل دقت با مادون نفس قاطیش نکنه، به جز در قتل عمدی تو بقیه جرائم از مجازات معاف میشه. تو قتل عمدی هم که قصاص میشه، یعنی هیچ فرقی نداره من اکراه شده باشم کسی رو کشته باشم یا همینجور عادی بیام کسی رو بکشم، مجازاتم یکیه. بله مجازاتم همون قصاص. بله بله چون اینجا گفتن که در واقع تو قتل عمدی اکراه شونده به همون مجازات فاعل جرم محکوم میشه. اما اکراه کننده حالا چی میشه؟ این اکراه کننده مهمتر تو جرائم تعذیری و جنایت مادون نفس عمدی به مجازات مباشر محکوم میشه. پس چی شد؟ تو جرائم مستوجب تعذیر و همینطور جنایاتی که مادون نفس عمدی، اگر هم جنایتی مستوجب دیه هم باشه باید خودش بده دیه رو، دیه هم میشه بهش اضافه کرد. یعنی در دیه جرائم تعذیری و جنایت مادون نفس عمدی اکراه کننده مجازات فاعل جرم رو داره، یعنی اگر خودش جرم کرده انگار اکراه شونده جرمی نکرده. در حدود قانون مشخص نکرده، در حدود قانون نگفته که چیه، ولی حالا بهترین نظری که میشه داد اینم من بگم بعد اینو بگم، اینو هم بدونید اگر تهدید از مصادیق اکراه نباشه از مصادیق معاونت میتونه باشه، چون تو ماده 126 تهدید رو به عنوان معاملت رو بوده. مثلا من تهدید کنم به یه امر مشروع ممکنه معاون جرم باشم هرچند اکراه محقق نشد، یا تهدید غیر قابل تحمل کنم اکراه محقق نمیشه ولی معاونت محقق میشه. بهترین نظری که ببخشید در رابطه با حدود میشه داد اینه که بگیم چون اینجا تهدید کرده و تهدید از مصادیق در واقع معاونت در جرمه، اینجا به مجازات معاونت محکوم میشه اکراه کننده. آره دیگه تهدید کرده طرفو، ببین تهدید از مصادیق معاونته درست؟ بله خب تهدید مشروع اکراه نمیشه ولی معاونت میشه. ولی توی حدود چون حدود قائم به شخص هم، مثلا من شراب بخورم ولو اینکه شما منو اکراه کردی منو شما رو نمیشه حد زد، حد برای کسیه که خودش مباشرت کرده باشه. آره قائم به شخصه. البته این نظری قابل یه خود شاید مثلا تو بعضی از حدود مثلا بشه که واقعا مجازات هم بر اون طرف بار کرد بر مباشر، مثلا شاید محاربه رو واقعا بشه، ولی حالا در کل این خیلی هم حالا شاید آزمونی نباشه. در کل بهترین نظر اینه که بگیم معاونته یعنی در حدود معاونته. پس اکراه شونده اصلا مجازات نمیشه مگر در موارد قتل عمدی که قصاص داره. اکراه کننده چی؟ در حدود، ببخشید در دیات، تعذیرات و جنایت مادون نفس عمدی به مجازات فاعل محکوم میشه. در حدود هم معاونت. تو قتل عمدی هم اکراه کننده حبس ابد میشه. حالا اینو ما تو جنایت قشنگ کاملش رو میخونیم. حبس ابد بعضی وقتا معاونت در قتل. تو قتل عمدی یا حبس ابد میشه یا معاونه در قتل خواهد بود.
استاد اگه صحیح و مجنون رو اکراه کنه خودش
اونو بعدن میخونیم، اونو بعدن انشالله ذیل احتمالا همین جلسه بعد یا دو جلسه بعد خواهیم خونه انشالله. بفرمایید شما بپرسید.
ممکنه
فرمایید اما در
مورد اجبار شخص مجبور
باشه اون جرم؟ بله در اجبار حتی در قتل عمدی هم طرف معافه. آره درسته، ببین اجبار بله عمدو کلا خارج میکنه، درسته ولی حالا میگیم که فرض کنید شما الان دست منو گرفتی زدی به ماشین شلیک شد، شما قاتل عمدی نه من، نه منی که دستمو زدم، شما قاتل عمدی، شمایی که منو اجبار کردی. تو اجبار اون اجبار شده حتی تو قتل عمدی هم مجازات نمیشه، چون اصلا عنصر مادی بهش منتسب نیست. تو اینطوری باشه که هر کسی که اسیر میکنه مثلا دستشو میزنه به تفنگ و میگه که
اصلا
بله بله بله، اگر انسان اومد یکی رو در حالت جبر گرفت مثلا مجبور به قتل شد، اون وقت اون شخص اجبار کننده مسئوله. مثلا مثل کسی که اومده دست یکی رو گرفته زده به ماشه، اینجا همونی که دست رو گرفته زده به ماشه مسئوله.
بله فرض اکراه و اجبار.
بله.
با همین مثال شما اگر کسی اسلحه به شقیقه کسی بذاره که
بله.
یا بکشه یا میکشه این
اکراه شونده مسئوله. بله بله.
ولی اگر دستشو بگیره
بله.
دست خودش شریک کنه دیگه اجبار.
بله اگه دستشو بزنه مثلا با شرطی که اون اراده نداشته باشه نتونه مقاومت کنه این میشه اجبار. یا نه
مثلا دو قد عمدی اگه مجرد باشه
اون احکام خاصی داره. حالا اونو قطع رو ما احکامش رو فعلا مختصر گفتیم، بعدا خواهیم خوند احکام قطع رو ذیل مواد 375 تا 380 قانون مجازات هست. خب اما اضطرار و احسان هم بگیم و دیگه تمام کنیم. خب ما یه اضطرار داریم یه احسان که خیلی هم شبیه همه، تا حدود زیادی شبیه همه. آقا یعنی چی؟ یعنی این که من برای رفع خطر از خودم یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم باشه، به خطر شدیدی هست مثلا راجب جون یا مالم یا خودم یا اصلا دیگری، مهمی ست من خودم باشه، میام برای رفع این خطر یه جرمی مرتکب میشم، مثلا به خاطر رفع گرسنگی سرقت میکنم یا مثلا اومده میخواد ماشین من تخریب شه منحرفش میکنم، مثلا یه دو تا درخت یه نفر دیگه تخریب شه به جای مثلا ماشین گرومه مثلا دو تا درخت اون تخریب شه، این رو میشه اضطرار. اما احسان حالا چه فرقی با اضطرار داره؟ این مهم. ببینید اولا که اضطرار میتونه برای خودم یا دیگری باشه، احسان همیشه راجع به دیگریه. پس اگه من برای نجات جون یا مال خودم یه کاری کردم هیچ وقت احسان نیست، ممکنه اضطرار باشه ولی احسان هیچ وقت راجب خودم به خودم نمیتونم احسان کنم. درست؟ پس احسان همیشه راجب دیگری. ضمناً هرچند این خیلی علمی نیست ولی از نظر آزمونی یادت باشه توی احسان ارض یا ناموس رو هم آورده، یعنی گفته مال جان ارض یا ناموس، ولی توی اضطرار فقط گفته نفس یا مال، یعنی نفس یعنی همون جان دیگه. پس تو اضطرار فقط جان یا ماله ولی توی احسان مال، جان، ارض یا ناموسه. پس اگر من برای ارض یا ناموس دیگری، برای نجات ارض یا ناموس دیگری یک کاری انجام دادم، این قطعا احسانه. لاقل از نظر آزمونی شما اینطوری بزنید. خب پس دوباره تکرار میکنم، اگر برای نفس یا مال خودم یه جرمی مرتکب شدم این احسان نیست، قطعا اضطراره. اگر برای ارض یا ناموس، ارض یعنی آبرو، ارض یا ناموس شخص دیگری جرمی انجام دادم این احسانه. اما راجع به مال یا جان دیگری، مال یا جان دیگری، اینجا ببینیم اضطراره یا احسان. اینو دقت کنید، اگر مثلا من برای جان، نجات جان یه نفر، ماشین خود اون طرف رو تخریب کردم، مثلا حسن داره تو ماشین، ممکنه الان ماشین آتیش بگیره از دنیا بره به فرض، یا مثلا یه خطر، حالا جانی مثال نزنیم اشتباه میشه، مثلا یه خطر ممکنه مثلا آتش بدنش کلا بسوزه، یه خطر شدیدی داره، من اگر برای نجات جون حسن یا نجات مثلا جسم حسن ماشین خود حسن رو تخریب کردم، این میشه احسان. این میشه احسان. اما اگر برای نجات جون حسن مثلا ماشین علی رو تخریب کردم، این میشه استرا.
احسان میشه مال خود شخص.
آره
برای خود شخص.
بله بله.
در احسان
میخوام بگم، الان میگم بذارید ما فصل این ماده رو تموم کنیم بعد هر سوالی داشتید من خدمت هستم. پس اگر برای نجات مال یا جون یه نفر به خود اون شخص آسیب زدم میشه احسان، به دیگری آسیب زدم میشه استرا. حالا تفاوتشون چیه؟ توی اضطرار مسئولیت کیفری نیست ولی مسئولیت مدنی هست، یعنی من باید دیه و خسارت رو پرداخت کنم، ولی توی احسان نه مسئولیت کیفری هست نه مسئولیت مدنی. حالا دلیل مبنای این تفاوت چیه به نظرتون؟ چرا قانون تفاوتشون؟ آره چون دقیقا واضحه دیگه، تو احسان من اومدم خود طرف رو نجات دادم، بعد طرف بیاد بگه خسارت هم به من بده که منو نجات دادی. آره این دیگه اصلا چیز خیلی مسخره ای هست که من اومدم مثلا شما رو نجات دادم و شما بگی پول شیشه ماشین من هم بده که شیکوندی. خب این که نمیشه که. خب میگم الان ولی توی استرار نه. آها مثلا حسن میگه دست درد نکنه که علی رو نجات دادی، خیلی هم کار خوبی کردی، ولی خب ماشین من خراب شده، خسارت ماشین من رو پرداخت کنید. تو احسان هم هیچ در واقع لازم نیست که طرف راضی باشه، اصلا لازم نیست که طرف راضی باشه که مثلا چیز کنیم ما بخوایم کاری کنیم. مثلا حتی یه مورد عملی بود واقعا اتفاق افتاده، از اداره حقوقی پرسیده بودن، طرف رفته بود خودشو بکشه، دوستش دیده بودش از دور، تیر زده بود تو دستش، دستش هم مثلا که از یه جای قطع شده بود حتی. خب این قطعا راضی نبود دیگه، چون می‌خواست خودش رو بکشه، اصلا شاید هم ناراضی بود، تو چرا جلو خودکشی منو گرفتی؟ ولی اینجا بازم طرفی که تیر زده هیچ مسئولیتی نداره، مهم اینه که احسان کرده. تفاوت اضطرار و احسان با اجبارم که مشخصه، گفتیم تو اجبار انقدر اون مثلا طوفان و سیل و اینا شدیده که من اصلا اراده ندارم، آره اصلا نیست، عنصر مادی و روانی جفتش نیست، سیل بر میداره منو میبره اون بر، طوفان منو پرت میکنه، زلزله منو مثلا میندازه روی نوزاد به فرض کشته میشه. ولی تو اضطرار و احسان کاملا عنصر مادی و روانی هست. اینجا آتیش گرفته مثلا، من با اراده برمیدارم اینو تخریب میکنم میرم بیرون، درست؟ اضطرارم همیشه عاملش غیر انسانیه ها، انسان نمیتونه شما رو در واقع عامل انسان، بله بله انسان میتونه شکل بده اون رو، مثلا یه انسان بیاد اینجا رو آتیش بزنه ما بپریم بیرون مثلا اینو تخریب کنیم، درست؟ اینو میتونه، ولی علت اصلیه چیه؟ اون آتیش سوزی است، نه اون انسانه. یعنی علت اصلیش همیشه یه چیزه بیرونی، همونطور که مثلا جناب دکتر میر محمد صادق هم گفته بودن، حتی اضطرار رو بهش میگن اکراه ناشی از اوضاع و احوال. تو اکراه گفتیم یه آدمی آدمو اکراه میکنه، اضطرار یه اوضاع احوالی انگار شما رو اکراه کرده که یه خطری برات داره، ولی تو اکراه همینه دیگه، میگه میکشمت اگه مثلا سرقت نکنی، اگه آدمه گفت میشه اکراه، ولی اگه انقدر گرسنه بودی که رفتی سرقت کردی برای رفع گرسنگی میشه اضطرار. پس تو اضطرار، تو اضطرار طرف هم عنصر مادی داره هم روانی، کاملا خودش قشنگ داره سرقت میکنه، میفهمه دارم سرقت میکنم، ولی تو اجبار نه عنصر مادی داره نه عنصر روانی داره.
عنصر مادی هست ولی روانی نیستش.
اکراه هم هم عنصر مادی هست هم روانی، فقط اختیار نیست. ببین طرف وقتی منو اکراه میکنه میگه ماشین یکی رو تخریب کن وگرنه میکشمت، خب من تعمدن قشنگ سنگ برمیدارم میزنم تو ماشین، میخوامم که تخریب شه که این منو نکشه، اصلا بزنم نخوره خودم دوباره برمیدارم میزنم که بشکنم، میخوام تخریب شه، ولی اختیاری ندارم. یعنی با کراهتی، ببین اکراه اصلا معنیش از کراهت میاد، مثلا میگن طرف با مثلا شما یه غذایی که دوست نداری میگه با کراهت دارم میخورم، یعنی راضی نیستم ولی مجبورم این کارو انجام بدم. آره رضایت نداره، وگرنه عنصر مادی روانیش کاملا تکمیله، اینجا رضایت نداره. چی؟ نه نه ارز و ناموس نه، فرق نداره، موجب صدمه، موجب میگه موجب صدمه ای بشی شما ضامن نیستی، این ضامن نبودن هم شامل ضامن نبودن دیه و خسارات هم ضامن نبودن مسئولیت کیفری. تو فقه هم اینه، بعضی وقتا وقتی میگن ضامن نیست منظورشون اعم از مسئولیت کیفری و مدنیه، حالا بسته به شرایطش داره. بله اگه مثلا نه قتل رو نمیشه، نه ببین اون قتل رو بذار بعد قتل میگم، الان خیلی تخصصی، یا بذار بعد ساعت بهت میگم. اضطرار مسئولیت کیفری نداره، مسئولیت مدنی داره، ولی احسان نه کیفری نه مدنی، هیچ مسئولیتی نداره، دلیلش هم که گفتیم چون به خود شخصی احسانی کرد. خب اما شرایط تحقق اضطرار چیه؟ اولا باید خطر شدید باشه، یه خطر مثلا کم و اینا رو من نمیتونم اضطرار بدونم، مثلا یه خراشی مثلا میفته رو صورتم یا حالا یه مثلا ضربه خیلی کوچیکی میخورم، این اضطرار نیست. دوم اینکه فعلی یا قریب الوقوع باشه. فعلی یعنی چی؟ یعنی همین الان اومده، مثلا سیل الان اومده، همین الان سیله هست، اما قریب الوقوع یعنی نیومده، ولی دیگه خیلی نزدیکه که بیاد دیگه. الان مشخصه که تا یک ساعت دیگه اینجا سیل میاد. پس باید اینا رو خوب دقت کنید. گاهی اوقات یه سوال به شما میده، یکی از این شرایط تو سوال نیست، یکی از این شرایط توی سوال نیستش و شما باید متوجه شید اون موقع که این شرط نیست، مثلا خطر فعلی و قریب الوقوع نیست. مثلا میگه برای سیلی که 3 روز آینده میآید فلان جرمو انجام میده، اینجا میگی که خطر شدید یا قریب الوقوع نیست، اضطرار نیست. بله اون مباحثش عرفیه، ولی برای تست اینطوری باشید که خطر باید شدید باشه، فعلی یا قریب الوقوع باشه. میاریم هم نرسیدیم، بذارید میرسیم. بله بله چی؟ میگیم دیگه، حالا بذارید برسیم تو برسیم به تعریف دفاع مشروع بتونم از بکنم. دومیش اینه که من خودم خطر رو عمدن ایجاد نکنم. مثلا یکی اومده اینجا آتیش بزنه چند نفر رو بسوزونه، یهو خودش گیر میفته، این حالا شیشه رو شکوند رفت بیرون نجات بده خودشو، ولی به مجازات تخریب محکوم میشه. یعنی قانون گذار میگه من در واقع این که تو خودت آتیش زدی اینجا رو من نمیپذیرم که از مجازات تخریب معافت کنم. پس اگه عمدن خطر ایجاد کرد و یهو خودش به قول معروف اون عبارت چاه مکن بهره کسی، اول خودت دوم گزه، خودش افتاد تو تله، اونجا دیگه نمیتونه به استراب استناد کنه. مثلا یه شخص خانه رو آتیش میزند، در یهو خودش به اون خونه گرفتار میشه، برای رهایی از آتش سوزی شیشه رو میشکونه، این استراب نیستش. مورد بعد اینه که تناسب باشه. یعنی چی تناسب؟ یعنی چی تناسب؟ دوتا معنی داره و در هر جفتش باید باشه، نه اینکه بگم اختلافی، نه، هر دوتای اینی که میگم باید باشه. اولا خسارتی که من به دیگری وارد کردم بیشتر از اون چیزی که قراره به خودم وارد بشه نباشه. من نیام مثلا برای نجات، مثلا نجات یه موبایلم برای خونه طرفو خراب کنم، درست؟ اینجا تناسب نیستش اگه من این کارو بکنم، درست؟ یا مثلا برای نجات مال خودم بزنم طرفو کور کنم، خوبی؟ پیشی؟ بله بیا اینم دوستان ببینید، اینه اومده جزایی یاد خب پس اینه که اولا که پس بیشتر نباشه. دومه این که گفتیم دیگه، ببینید اینا که مباح میشن فقط تا حدی هستن که تا حدی که لازمه شما میتونی به استرار استناد کنی. مثلا اگه میتونی یه شیشه رو بشکنی به پری پایین دیگه نباشه که دیگه شیشه. آره کل شیشه رو خورد کنی و بپری پایین، این هم یه شرط دیگه شه. پس یه شرطش اینه که شما در واقع اون آسیبی که به دیگری میزنی بیشتر از اون آسیبی که قراره به خودت وارد بشه نباشه، برای مال خودت نزنی مثلا طرف کور کنی. میتونم اونم تخصصه اینو دیگه حالا برش با، ولی میتونم باشه بسی، حالا نه اینکه دیگه یه قیمت مثلا بندازی این 100 میلیون 102 میلیون بگی نیست، نه، ولی اگه خیلی تفاوت فاحش باشه بله، مثلا برای موبایل بزنی خونه رو خراب کنی نه دیگه، اینو دیگه آره باید تناسبش. و اینکه به حد نیاز دیگه شما قناعت کنی دیگه، این نباشه که دیگه بگی که در واقع آره تا اونجایی که خطر دفع میشه دیگه بس، دیگه نگی که دیگه مسترم و دیگه میزنم راحت شیشه ها رو میشونم و خیلی راحت هر کار بخوام میکنم. یه نکته هم تو تبصره گفته، گفته کسانی که تبصره ماده 152 احسانم ماده 510 قانون مجازات، تبصره ماده 152 میگه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشن نمیتوانن با تمسک به این ماده از ایفاء وظایف قانونی خود امتناع نمایند. بله دقت کنید، فقط راجع به عدم ایفای وظیفه نمیتونن. مثلا یه نظامی نمیتونه وقتی جنگ شد بگه من نمیرم توی مثلا جبهه، بگه خب اضطرار، ممکنه مثلا بمب بزنن، ممکنه تیر بزنن، میگیم نه شما وظیفته که بری بجنگی، اصلا برای همین شما استخدام شدی. یا آتش نشان نمیتونه بگه خب من نمیرم تو دل آتش، ولی وقتی رفت تو دل آتش میتونه به اضطرار استناد کنه، فقط برای عدم ایفای وظایف نمیتونه. فرض کن رفت تو آتش گرفتار شد مجبور شد شیشه رو بشکنه، اینجا به اضطرار میتونه استناد کنه. یعنی اگر مثلا برای نجات جان خودش مجبور شد اونجا شیشه رو بشکنه، این اشکالی نداره. یا طرف تو جبهه مثلا مستر شد مجبور شد برای نجات یه رزمنده‌ای مثلا یه سرقتی انجام بده، این اشکالی نداره. فقط برای عدم ایفاء وظایف نمیتونه به این استناد که وظیفه من خطرناکه بگه من در دل خطر نمیرم، درست؟ این کارو نمیتونه انجام بده، ولی اگر رفت تو دل خطر برای موارد دیگه میتونه به استراح استناد کنه. این هم در واقع یه شرط دیگه هست، یعنی یه استثنایی هست که میگه کسانی که موظف به مقابله با خطرن نمیتونن به استناد اینکه وظیفه‌شون خطر داره امتحان. یا مثلا الان مثال حالا الانش کرونا هست، مثلا پزشکان یا پرستاران نمیتونن بگن خب اینجا ما بریم به اینا درمان بدیم به کرونا، یا خطرناکه ممکنه خودمون کرونا بگیریم، میگیم نه خیر شما وظیفتی که بری این کارو انجام بدی. ولی مثلا برای نجات یک کرونایی مجبور شده سرقت انجام بده، این اشکال نداره، میتونه در صورت وجود سایر شرایط بهش به اضطرار استناد کنه. حالا حتی فرض کنیم همه این شرایط هم هست، باید تنها راه شما ارتکاب جرم باشه، اگر راه دیگه ای داشتی نمیتونی کارو بکنی. بله، اگر راه دیگه ای بود که شما میتونستی از راه های مشروع و قانونی اون کار رو انجام بدی، دیگه نمیتونی بگی مستر بودم و در واقع من رو معاف کنید، میگیم نه خیر شما میتونستی از فلان راه این قضا رو تهیه کنی ولی نرفته خودت تهیه نکردی، پس مسئول هستی. ضمن اضطرارم خب همونطور که گفتید با مجوز قتل نیست، همونطور که اکراه نبود، اکراه در قتل مجوز قتل نبود، اضطرار هم همینه، شما بنابر اضطرار نمیتونی کسی رو بکشی، اگه قتل انجام بدی مجازات میشی.
فقط احساسش
کرد. آره
احساسش.
بله.
یه نفر کشتن و خورده.
بله بله.
کشتن و خورده و دادگاه هم اومد که خب اینا ده روز پیچیده داشته، یه نفر که مریض بوده کشتن خوردنش اسکیسه قتل نیست.
نه نه اتفاقا این مثالو من خونده بودم، برای اینکه قتل گرفته بود ولی تخفیف داده بود، گفته بود قتل عمده، ولی چون ثابت شده بود که اگه این کارو نمی‌کردن همه می‌مردن، گفته بود یه تخفیف خیلی خوبی در واقع بهشون داده بود، تخفیف داده بودن، میگفتن انگیزه‌شون چیز بوده دیگه. بله دیگه، و استرا رو نپذیرفت، چون اگه به استرا رو می‌پذیرفت که اصلا مجازاتش نمی‌کردن، ولی گفت چون اوضاع و احوال خاصی بوده، اینا انگیزه شریرانه‌ای نداشتن، اینا قاتل که نبودن، تو اوضاع و احوال خاصی دیگه این کارو کردن، تخفیفی بهشون دفعه کردن. تو کتاب دکتر میر محمد صادقی هست این مثال. بله
تو کتاب مجازات،
بله اصل این که مجازات بشن و پذیرفته، بله خب چون به خاطر اون شرایط، چون اونجا دیگه مثل ما نیست که قصاص باشه، ما اگه قتل عمدی باشه ما نمیتونیم قصاص رو تخفیف فقط برای تعزیرات هست، در واقع ما تخفیف رو فقط تو تعزیرات پذیرفتیم، ولی اونا چون تقریبا حالا مجازاتشون مثل مجازات تعزیری ما هست، در اینجا در واقع اون رو یا تخفیف خوبی بهشون داده بود. خب این هم شرایط استرا. سوالی اگه دارید
استاد، یه بار دیگه مسئله مجرم و مجرم میفرمایید، مسئولیتشون نسبت به مجرم میفرمایید؟
مسئولیتش گفتیم اکراه شده، یعنی مکره، هیچ مسئولیتی نداره مگر در قتل عمدی. اون اکراه کنندم در دیه و تعذیر و در واقع جنایت مادون نفس به مجازات همون جرم محکوم میشه،
مباشر جرم.
بله دقیقا مثل مباشر مجازات میشه، یعنی ما فرض میکنیم خود اکراه کننده اون جرم رو انجام داده، اصلا اکراه شونده رو حذفش میکنیم،
وسیله.
آره در حکم وسیله میگیریم. توی حدود هم گفتیم بهتره بگیم معاونت، یعنی اکراه کننده به معاونت محکوم میشه. خواهش میکنم.
فرد اکراه با اصرار رو میگه اصرار عامل تهدید کننده.
بله. اصرار عوامل خارجیه، اکراه یا انسان تهدیدت میکنه. یعنی عامل اون تهدید یه انسانه. خب سوالی نیست دیگه دوستان؟ انشالله جلسه بعد. این مبحث که تموم شد، تست هم میزنیم که دیگه قشنگ مطلب جدا. خب این مطلب یه خود حفظی هم خیلی نمیشه، ایشالا ما برسیم مثلا به معاونت و شروع به جرم و اینا تحلیلی تر، و جزا اختصاصی که دیگه فوق‌العاده تحلیلی میشه. هر نظری پیشنهادی چیزی داشت هم شما حضار